با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چخماق که بری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش، بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سپاسگزارم از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد و برنامه بعدی اوصاف الاصناف.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سلمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان جان جان. عرضم به حضور شما عزیزان که امروز میخوام براتون از چیزهایی بگم که توی قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه، یعنی میخوام از عطاری ها و از ادویجات فروش ها براتون حرف بزنم که البته از قدیم به دلیل اینکه انواع عطرها رو هم میفروختن به اونها میگفتن عطاری، ولی در قوطی های اونها همه رقم محصولات و ادویجات هم دیده میشد و خرید فروش هم میشده و از روزگاران قدیم دکان عطاری ها یکی از دکان های فعال هر شهر و ولایت بوده و بیشتر محصولات اونها هم به سفارش طبیب‌های سنتی و محلی و یا حکیم‌باشی‌ها در اختیار مردم قرار می‌گرفت و نسخه نویسی توسط حکیم‌باشی‌ها بسیاری از ادویجات رو تبدیل به نوعی محل دارو و درمان مردم هم کرده بود. و عطاری ها از قدیم حق البته اظهار نظر در مورد عطریاتی رو که می فروختن رو از خودشون به نوعی سلب کرده بودن و هر عطری رو می دادن به مشتری که بو کنه بعد خرید کنه و معروفه که میگن مشکان است که خود بگوید نه آنکه عطار بگوید، که این هم ضرب المثلی در زبان فارسی است که در نتیجه و فعالیت های دکان های عطاری بوده که مرحوم شیخ فرید الدین عطار نیشابوری مثنوی سرا و شاعر و غزل سرای روزگار هم یکی از اونها بوده که این شغل رو از پدرش گرفته و ادامه میداده. و حالا میریم سر اصل موضوع امروز و حکایت ها و روایت هایی که میخوام از شغل عطاری و ادویه‌جات فروشی براتون آهسته آهسته نقل کنم. براتون بگه که تاریخ تهیه و خرید و فروش انواع ادویه‌جات مربوط به قرون گذشته است و ربطی به دهه ها و سالهای اخیرمون نداره. البته با پیشرفت هایی که در علوم پزشکی انجام شده مشخص هم شده که ادویه ها علاوه بر اون که میتونن طعم انواع غذاها رو بهبود بدن، قادرن که خیلی از املاح و مواد مغذی مورد نیاز بدن رو هم تامین کنن و از زمانی که ادویه ها در بازارهای سنتی روم باستان خرید و فروش می شدند، خواص غذایی اونها بیشتر مورد تأکید فروشندگان قرار داشته و طبق مدارک و شواهد تاریخی فرانسوی ها هم از قرن 17 میلادی به بعد اکثر غذاهای خودشون رو با چیزی به اسم سس می‌خوردن که سس‌ها هم معمولاً در خود انواع ادویه‌جات رو داشتن و گاهی خوردن سس غذای اصلی فرانسوی‌ها هم بود. در کشور ما هم وقتی صحبت از ادویه‌ها میشه عناصری مثلا هل و دارچین و زنجبیل و این چیزا به ذهن خطور می‌کنه، که البته دارچین بیش از 1500 سال قبل از میلاد مسیح هم گویا در زندگی بشر کاربرد داشته و البته در مورد تاریخ کاربرد هر یک از ادویه‌جات زمان مشخصی در دسترس نیست. اما مورخان مواد غذایی که از اونها به عنوان چاشنیا یاد کردن خاطرنشون ساختن که این چاشنیا در حدود 3500 سال قبل از میلاد مسیح هم وجود داشتند و بسیاری از اسناد تاریخی هم نشون میده که پیدایش خیلی از ادویه ها به مردم مصر باستان هم برمیگرده و در روزگاران قدیم تجارت ادویه‌جات یکی از تجارت های پرسود بوده و در 5000 سال گذشته بخش عمده این تجارت در اختیار اقوام عرب بوده. البته ادویه ها در برخی از کشورها آنقدر نقش حیاتی داشتند که گاهی قبایل و کشورهای زیادی بر سر در اختیار داشتن مزارع زیادی از این ادویه‌جات و برای ساختن انواع ادویه ها به جنگ های طولانی مدت هم می پرداختند، که در تاریخ جنگ های جهان یکی از این جنگ ها به جنگ های ادویه‌جات معروفه که جنگی بوده که 200 سال بین انگلیس و هلند درگیری ایجاد کرده، که در این باره نوشتن که این جنگ زمانی به پایان رسید و حل شد که انگلیس، هند و سیدان و هلند و جاوه و سوماترا رو مستعمره خودش کرد و این 4 کشور تا زمان جنگ جهانی دوم مستعمره انگلیس و هلند بودن که بر سر این مستعمره ها با هم اختلاف هم داشتن. اما در کتاب سفرنامه مارکوپولو اطلاعات زیادی درباره تجارت انواع ادویه ها توسط بازرگانان قدیمی اومده که نشون از اهمیت تجارت ادویجات و عطاری ها داره و در برخی منابع تاریخی هم اشاره شده که ثروت حضرت سلیمان علیه السلام هم از طریق تجارت انواع ادویجات به دست می اومده. اما اینکه در هر جای دنیا چه نوع ادویه‌ای تولید و خرید و فروش میشه هم برای خودش حکایت هایی داره که آسته آسته براتون نقل میکنم و شرح میدم. عرضم به حضور انور یکی که شما که از قدیم و ندیم هندی ها به تولید انواع ادویجات تون مثل ماسالا، کاری، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زیره، خردل و سیاه دونه می پرداختند و کارگاه های زیادی هم در سراسر کشور هند به تولید این ادویجات مشهورند و اصولا هندی ها تا غذاشون آغشته به ادویجات تون نباشه نمی خورند و همشون عادت به خوردن انواع ادویجات تند و تیز دارند. در کشورهای خاورمیانه هم ادویه‌هایی مثل زعتر و دارچین و زنجبیل و زعفرین و هل تولید میشه و در امریکا هم ادویه‌هایی مثل پودر چیلی، جوز هندی و گشنیز طرفدار زیادی داره و تولید میشه و اصولاً از قدیم و ندیم که جاده ابریشم میان شماری از کشورها فعال بوده بخش‌های از اون رو میگفتن جاده ادویه و به جاده ادویه هم شهرت داشته و در عصر صفوی کالاهایی مثل ادویجات از همین جاده از هندوستان به بندرعباس و از اونجا به جهرم و استان فارس و به سمت مرکز ایران حمل میشده که به همین دلیل این بخش جاده ابریشم رو در ایران جاده ادویجات هم میگفتن که این جاده ادویه هم از شاهکارهای مهندسی راهسازی از دوران باستان به حساب میاد و اصولا کشت و کار و برداشت هر کدوم از محصولاتی که از اونها ادویجات تهیه میشده داستان و حکایتهای جداگانه داره که در این مختصر نمی گنجه و خیلی از اینها علاوه بر خواص چاشنی غذایی به عنوان دارو هم از طرف عطاریهای قدیمی به بیماران فروخته میشده و دستور پخت و پز و استفاده از اونها هم توسط حکیم باشی ها و عطاری ها به بیماران داده می شده و از این رو برخی مردم و بیماران به عطارها لقب حکیم باشی هم می دادن. البته ناگفته نمونه که تجویزهای برخی از عطاری ها برای بیماران هم گاهی معجزه می کرد و خیلی ها رو از مرگ ها و بیماری های مهلک نجات می داد. برای مثال در سال 1603 میلادی یکی از داروهای معجزه‌گر در درمان بیماری طاعون جوز هندی بود یا وانیل که به جای داروی وایاگرای یا همین وایاگرای امروزی ازش استفاده میشد و این طور بود که عطارها در طول قرون گذشته و سده‌های مختلف هم دکان عطاری داشتند و هم در علم طبابت دخالت‌هایی می‌کردند و جذاب نبوده که عطارها رو گاهی هم حکیم باشی می‌گفتند. من براتون بگه که از پیشینه عطاری ها و ادویه فروش ها هرچی براتون بنویسم و بگم کم گفتم و تا دلتون بخواد منابع تحقیقاتی و علمی درباره این شغل دیرینه ایرانی ها و جهانیان در کتابخونه های بزرگ و کوچک جهان وجود داره که البته من منابع خودم رو از کتابخونه فرهنگسرای رازی در منطقه چوبوری ورامین تهیه کردم و با مراجعه به هر کدوم از اینها متوجه شدم که تجارت، خرید و فروش و یا داشتن یک دکان عطاری شغلی فنی و حرفه‌ای نبوده و یک عطار همواره با دریای دانش و علوم تبابت هم مواجه بوده و یک عطار خواه نخواه با معنا و مفهوم و تأثیرات هر کدوم از ادویجات که میفروخته آشنا بوده و مطابق نسخه های حکیم باشی یا تجربیات خودش به بیماران یا مشتریان از این دست ادویجات میداده و از قدیم هم کتاب ها و مراجعی درباره اثرات گیاهان دارویی و ادویجات در دسترس عطارها بوده که از روی مطالبی که در اونها نوشته شده بود به بیماران و نیازمندان گیاهان دارویی و ادویه میدادند و در دیگر کشورها هم گویا این چنین بوده و یک طبیب چینی به نام شیننانگ در حدود 2700 سال قبل از میلاد کتابی به نام تیاسو چینگ یا گیاهان دارویی کلاسیک رو نوشته که در اون به تشریع خواص بیش از 100 گیاه دارویی پرداخته و بعدها این کتاب جامع‌تر هم شد و در سال 1596 با عنوان تیاسو کانک مو به دست طبیبی به نام لیشی چن منتشر شد و در اختیار عطاریه ها و ادویه فروش چین قرار گرفت که البته من نمیدونم این کتاب به فارسی هم ترجمه شده یا نه، ولی در کتاب خواص گیاهان دارویی و طب آقای دکتر کاوه رسولی به این نکته اشاره شده که هر عطار باید چونان طبیبی آگاه از رمز و رموز همه گیاهان دارویی و خواص ادویجات آگاه باشه که بتونه اونها رو در اختیار مردم بگذاره و نحوه استفاده از اونها رو همچون پزشکان روی هر بسته گیاه یا ادویجات برای اونها بنویسه و این یعنی که عطاری ها فقط یک شغل ساده نیستن، بلکه مسئولیتی بزرگ هم در قبال سلامتی آحاد جامعه دارن و باید به اون آگاه باشن. به حضور انور یکی که شما عزیزان که در بخشی از شاهنامه میخونیم که مرهمی گیاهی از شیر ترکیب شده در سایه خشک شده برای زخم رودابه استفاده میشه که همین خشک کردن گیاه در سایه و به دور از نگه داشتن نور برای حفظ خواص اون توصیه جالبی است که امروز هم برای نگهداری خیلی از داروها روی بسته‌ها یا شیشه‌های داروها تذکر داده میشه که در عطارخانه‌های قدیمی هم که نام داروخانه‌های عصر صفوی بوده به این نکته تاکید زیادی می شده. البته یادآوری کنم اونطور که در کتاب خسرونامه که منسوب به عطار نیشابوریست اومده در قدیم به دکانهای عطاری همبر فروشی هم می گفتن که در اونها بوی خوش فروخته می شده و دوران طلایی حرفه عطاری رو دوره صفویان ذکر کردن که در این دوره عطارها در کنار حکیمان در خدمت سلاطین و بزرگان صفوی هم بودند و عطار باشی ها در این دوره سرپرست عطارخانه شاهی هم بودند و وظیفه اونها تهیه نسخه های دارویی و نظارت به تمام خوراکی ها و نوشیدنی های شاهی و دربار هم بوده و همکاری نزدیکی با حکیمان در این زمینه داشتند. در دوره شاه عباس دوم هم مراکز عمده عطاری ها در بازارها و برخی کاروانسراها قرار داشت و ژان شاردن سیاح معروف فرانسوی از عطاری مقصود به عنوان یکی از عطاری ها در کاروانسرای نزدیک اصفهان یاد کرده در بازار بزرگ اصفهان نیز از دوره های قدیم تا عصر صفوی نقاطی مشخص برای عطاری ها وجود داشته و کاروانسرای به نام جارشی در اداره تاجران یهودی که به داروفروشان و عطاران انواع دارو و علفیات و کنگر و فلفل و هل و گلومیخک و دارچین و قهوه می فروختن نظارت داشتن و در عصر قاجارها هم عطاری ها در راسته اصلی بازار تهران در کنار مسجد جامع قرار داشتن و اونطور که گلبانو اکرم علی بابایی در کتاب اصناف در دوره ناصری نوشته، در عصر ناصری و پیش از آن تفکیک دقیقی میان شغل عطاری و بقالی وجود داشته، چنان که عطاران هرگز کالای لبنی و بقولات نمی فروختند و بقالان هم از فروش اقلام مرتبط با پیشه عطاری خودداری می کردند. به گفته این نویسنده و پژوهشگر معاصر در عهد قاجار اونها لباس های مخصوصی هم به تن می کردن که از مدخال مشکی یا سرمهی بود که با شال پهنی که به کمر می بستن. اونها قبای کوتاه بدون چاک می پوشیدن و کلاه نمدی هم به سر می گذاشتن و اونطور که مرحوم عالی جناب صادق همایونی نویسنده معروف شیرازیمون توضیح داده، در عصر قاجار عطاری ها تابع نظامنامه دارویی کشور هم شدند و باید گواهی نامه داروسازی و اجازه رسمی دولت برای فروش دارو رو اخذ می کردن. بله عزیزان، عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک کش شما بشه که دلم میخواد ساعتها براتون از عطاری های مشهد و عطاری های یزد و ندوشن و کرمان براتون حکایت هایی نقل کنم که فرصت نیست. ایشالله تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه از یه شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
روز شما بخیر باشه. ممنونم از همراهیتون. در این لحظه نوبت میرسه به ماجراهای آقای سپرده، برنامه طنزی که این بار با موضوع بازار کاغذ تقدیم شما میکنی.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم، زد آب، زد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک آقای سپرده.
کاغذ با دلار بالا می رود ولی پایین نمی آید. مافیا قیمت کاغذ را در دست دارد.
بی محل.
بله آقا سپرده.
میگم تو باور میکنی؟
شما هرچی بگی من باور میکنم.
یعنی اصلا درست و غلط بودن حرفم برات مهم نیست؟
نه دیگه آقا سپرده نه. اینجوری ما رو تو دو پهلو حرف زدن منگنه نکن فداتشم. اولا که ما فقط و فقط چی؟ حرف شما رو قبول میکنیم. یعنی اتفاقا به همون اندازه که حرف حضرت عالی رو باور میکنم چی؟
چی؟
حرف دنیا رو قبول ندارم آقا سپرده. یعنی خوش دارم یه روز چی بیای از دور بی محل رو تماشا کنی ببینی که بیرون این اتاق من میگم بقیه گوش میکنن. همین؟
به این قد رشید و سیبیلای شاخدارت یه احساس عجیبی بهم دست داد سپرده. یعنی هیچ وقت اینجوری باهات آشنا نشده بودم.
ما کوچیک شما این آخ سپرده.
من اگه میدونستم تو اینجوری منو قبول داری، اگه میدونستم اینقدر باورم میکنی، اگه میدونستم میتونم روت اینقدر حساب کنم،
اینم سرنوشت من آخ سپرده. البته که نوکرتون ابدا اهل گله و شکایت نیست.
اتفاقا الان که این حرفا رو زدی پیش خودم فکر کردم چرا من توی این مدت اصلا اونجوری که باید بهت رسیدگی نکردم. یعنی همیشه از تو مایه گذاشتم، خرابی ها رو گردن تو انداختم، سختی ها رو بار تو کردم، آخر از همه بهت حقوق دادم. من واقعا شرمنده تو هستم بی محل.
این حرفا چی ها سپرده جان بی محل؟ دیگه اینجوری نگین.
نه میخوام بگم که این همه سال فرستادم تو رو به جنگ اونایی که میخوان کاغذ و گروگان بگیرن، ولی تو دوام آوردی، تو مقاومت کردی، تو جلوشون وایسادی، ولی من هیچ وقت قدر تو رو ندونستم بی محل. من واقعا چرا تو رو نمیدیدم بی محل؟ چرا زحمت کشیدنهای تو رو نمیدیدم؟ چرا نمیدیدم یه تن بازار کاغذ رو حمایت میکنی؟
ما نوکرتیم آقا سپرده، من فقط انجام وظیفه کردم. جان هر کی دوست داره این تم بمیره، دیگه این بحث رو ادامه ندیم. من دوست ندارم با این تعریف و تمجیدات تو چشم باشم. من مثل تمام این 10-20 سال دوست دارم در سکوت، در سایه، دور از جنجال‌های خبری کار کنم.
به 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 به، آفرین، واقعا آفرین.
من دوست دارم ناشناس بمونم، چون اگه من شناخته بشم دیگه ارزش نخواهم داشت.
چرا؟ همه دنبال شهرت و سرشناس شدن هستن.
آخ سپرده، من که فوتبالیست نیستم، من که قهرمان فوتسال نشدم، من که 5 تا گل به مراکش نزدم.
وای دیدی بی محل، اون 2 تا گل آخر رو صفا کردی؟
به کسی نگیدا، ولی به عشقشون گفتم قیمت کاغذ رنگی 20% بیاد با این که مردم راحت بخرن و بریزن رو سر قهرمان ها.
آفرین بی محل، 20% هم از طرف من کم کن.
ایول دمت گرم، زنگ میزنم 4 تا کشتی فردا کاغذ بیارم برامون، 40% تخفیف میدیم.
یعنی میگه حرفتو گوش میکنن تو بازار؟
بازار منم آخ سپرده، نگران نباش.
راستی بی من، این مافیای کاغذ که میگن کیه؟
میگم یه روز بیان دستپوس شما.
میان؟
غلط میکنن نیان، دستور بدم سینه خیز میان.
ایول
قربونتون برم.
میگم چرا قیمت کاغذ با دلار بالا میره ولی با دلار پایین نمیاد؟
شما دوست داری بیاد پایین؟
نه سوال میکنم فقط.
الان 40% آوردیم پایین دیگه، منتها سلانی ساق سپرده، اصلا واسه کاغذ افت داره که قیمتش افت کنه. ولی شما خیالت راحت باشه، تا بی محلو داری غم نداری، کاغذ تو مشتمون میمونه.
آفرین، چی گفتی یه بار دیگه؟
کاغذ تو مشتمون میمونه.
کاغذ تو مشتمون میمونه.
کاغذ تو مشتمون میمونه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدم.
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه‌ای